أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع أنبياء الله والمرسلين، سيما أفضلهم وخاتمهم حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه،
على آله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المكرمين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. خداوند تبارک و تعالی طاعات و عباداتتون رو قبول بفرماید و توفیق طاعت و بندگی روزافزون و سالهای متمادی مرحمت کند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
مولای ما حضرت سید الساجدین علیه السلام به درگاه خدا در دعای اول صحیفه سجادی عرض میکند: الحمد لله الذي اختار لنا محاسن الخلق. حمد خدایی که، سپاس خدایی که بهترین های خلقت رو برای ما برگزید. و ما در این مدت یک ماهی که اینجا مزاحمت داشتیم مطالبی پیرامون همین یک جمله عرض کردیم. حالا برای که نگن که فقط همین یک جمله چیز دیگه نگفت، جمله بعدش هم میخونم: و اجرا علینا طیبات رزق. چون بعضی هم میرم میگن این فقط همین یک جمله گفت، چیکار کنم؟ امام سجاد دیگه، معدن علم، معدن علم، حرفاشون که حرفای معمولی نیست. خب حالا برای خودمون به اجرا علینا طیبات رزق، اما حرفامون دوباره برمیگرده به همون به همون الحمدلله الذي اختار لنا محاسن الخلق. اگر عمری بود انشالله تو بهشت رامون دادم، بگو اگر عمر باشه که بهشت نمیره، باید عمر تمام بشه بری بهشت، انشالله تو بهشت بریم. اگه اونجا قابلیتی بود اونجا صحیفه بخونیم. خب الحمدلله الذي اختار لنا محاسن الخلق، و از این باب که در بین بهترین بهترین ها نفسی بود که خدای تبارک و تعالی از نای خودش مستقیم و نفخت و فیه من روحی به ما عطا کرد، یه مقداری از حرفامون پیرامون مسائل نفس بودشت. و گفتیم که نفس قابلیت های خیلی بالایی داره، قابلیت های خیلی بالایی داره، هم در بد شدن هم در خوب شدن. دیگه انسان که میتونه هم به اعلی علیین صعود کنه هم به اسفل سافلین صعود کنه، اینا به خاطر نفسشه، ولی این فاصله کمی نیست که، فاصله هیچ تا همه چیزه، همه چیز. این فاصله رو که با بدن آدم طی نمی‌کنه که، همه راه‌هایی که انسان در طول عمرش میره همه رو جمع کنید، با هم جمع بزنید، اونی که دیگه دائم السفره، اونی که دائم السفره، چقدر سفر میره؟ چند هزار کیلومتر میره؟ اگه یه عمر مثلا 70 ساله داشته باشه، از 10 سالگی هم بره سفر میشه 60 سال، 60 تا 365 روز، هر روز هم بره سفر، روز 1000 کیلومتر هم به فرض طی کنه میشه 60,000 تا 365 کیلومتر. اگه 365 هم اصلا بگیم حالا 500، 60,000 تا 500 تا میشه چند؟ 300 تا 30,000 تا 300,000 تا. 300,000 کیلومتر چیه؟ نفس انسان فاصله صفر تا بی‌نهایت رو طی میکنه، دائما در رفت و برگشت است و مسیرش هم اونه. بحث 300,000 کیلومتر نیست که. اسفل السافلین اعلی علیین. خب این مسافت رو در این عمر طی کردن خیلی قابلیت میخواد، خیلی توانایی میخواد. شما شنیدید یه چیزی هست به نام طی العرض که بعضی تا میرن سراغ معنویت فوری یاد تیل عرض میفتن، میخوان تیل عرض یاد بگیرن، خیال میکنن معنویت این تیل عرض. معنویت تیل عرض نیست. تیل عرض یه تواناییست که بعضی ها به دلیلی دارند، خیلی هم چیز نیست، چیز خوبی نیست در برابر عبودیت. تیل عرض اصلا شرک. خب حالا بعضی تیل عرض دارن، با تیل عرض چقدر راه میرن؟ از اینجا میره تا عراق، از اینجا میره تا امریکا، از اینجا میره فوقش، همیشه هم که نمیره. اما نفس مسیرهایی که طی میکنه با این چیزا قابل مقایسه نیست. تلاش میکنه به خدا برسه. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. مقصد آخر اونجاست، به این راه کمی نیست. این راه کمی نیست اما راه کوتاهی است. از عجایب این است، این راه کمی نیست تا ملاقات خدا، اما راه کوتاهی است. چرا کوتاهه؟ چون نفس قابلیت داره. گاهی در کمتر از یک لحظه این راه طی میشه. یک توجه به ذات مقدس پروردگار، یک توجه خالصانه، سفر طی شده رفت. برای همین است که در دعای شریف سجاد ابو حمزه از امام علیه السلام میخواد که و اعلم ان الراحل الیک قریب المسافه. من یقین دارم، میدانم که کسی که به سوی تو مسافرت میکنه مسیرش کوتاهه، قریب المسافه. این تناقضات رو، اینکه راه طولانی است، راه طولانی نیست، اینکه راه خیلی بلنده، اینکه راه قریب المسافه است، اینا رو فقط نفس میتونه حل کنه. توی عالم ماده این حرف درست است که بگیم این راه خیلی طولانیه ولی خیلی کوتاه. یعنی چی خیلی طولانیه ولی کوتاه؟ برای طی کردن مسیر اینجا تا مشهد با چقدر نزدیک 2000 کیلومتر آدم بره. این نزدیک 2000 کیلومتر باید قدم به قدم، اگه قدم اول برداشته نشه قدم دوم نمیشه، قدم دوم نشه سوم نمیشه، و اینا زمان میبره، زمان میبره. معونه داره، کفش میخواد، ماشین میخواد، سوخت میخواد، استکاک هست این وسط، هر قدمش هزینه های خاص خودش داره، گرفتاری خاص خودش داره. ما نمیتونیم یکی از این رو کم کنیم، یه بخش از این رو برداریم تا مسیر کوتاه بشه، نه نمیشه. اما اون مسیر از هیچ تا خدا، انک کادهن الی ربک کدهن فملاقی، میشود کوتاه بشه، بشه به یک توجه نفس. بعد اون وقت میشود و اعلم ان الراحل الیک قریب المسافه. میدانم که کسی که به سمت تو بیاد مسافتش کوتاه است، سفرش طولانی نیست. این در عالم ماده قابل تصور نیست، در اون عالم هست که در عالم تجرد، در عالمی که نفس در اون عالم هست فقط قابل تصوره. و این قابلیت نفس. خب این خوبی نفسه دیگه، اگه نفسم بنا بود مثل بدن همینطور تنبل باشه، یعنی مشکلات داشته باشه، کی میتونست این راهو بره؟ نمیتونست. اینا خوبی های نفس. همین نفس گاهی هم بد میشه، وقتی هم بد میشه تو بدی ها بدترینه، وقتی خوب میشه تو خوب ها بهترینه. گفتن این پادشاهی به وزیرش گفت وزیر فردا برای من بهترین غذا رو درست کن. فردا وزیر یه خوراک زبان براش آورد، زبان و گوسفند. پادشاه خورد و کیف کرد، گفت وزیر فردا بدترین غذا رو برای ما بیار. وزیر فردا که شد دوباره یه خوراک زبان آورد. پادشاه گفت که چطور شد؟ دیروز بهترین همین آورده، امروز هم بدترین. گفت قبل عالم اگر زبان به خوب بچرخه، حرف خوب بزنه، بهترینه در بین اعضا. زبانی که حرف خوب میزنه، حرف خوب، هرچی بهتر بهتر. مثلا و من احسن قولا ممن دعا الالله، کدوم کلام، کدوم گفتار، کدوم گوینده بهتر از اون که دعوت به خدا میکنه؟ دعوت به خدا کردن بهترین قوله. خب اگه یک کسی دعوت به خدا کنه، دعوت به خیر کنه، اگه یک کسی بین کسانی که اختلاف هست رفع اختلاف کنه، دعوت کنه به زیبایی ها، خب این خیلی خوبه. چه عذری بهتر از این زبان؟ اما اگر زبان بنابراین دعوت به خدا که نمی کنه هیچی، دعوت به شیطان کنه، دعوت به شر کنه، آدم بکشه راهای بد، حرف بد بزنه، حرفایی بزنه که بین چند نفر اختلاف بیفته، خب این بدتر نوست این زبان. حالا در بین موجودات نفس همینطوره، مثل زبان که در بین اعضای انسان هم بدترین هم بهترین، نفس هم همینطوره، هم بدترین هم بهترین. اون وقتی انسانو به بدی ها میکشونه بدترینه، وقتی به خوبی ها میکشونه بهترینه. اینقدر قدرت داره، قدرت داره تا همه جا ببره. چرا قدرت داره؟ یادتون نره، گفتیم چون نفخه الهی است، از خداست. و خدا میدونه چطوریه؟ دعای افتتاحی که در ماه مبارک خوندید تو میخونیم که و ایقنتو انک انت ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه. خدایا من یقین دارم که تو رحم کننده ترین رحم کنندگانی، عطوف ترین عطوف ها هستی، مهربان ترین مهربان هستی، منطبع جاش کجا؟ فی موضع العفو و الرحمه. و اشد المعاقبین، سخت مجازات کننده ترین هستی، کجا؟ فی موضع النکال و النقم، جایی که کسی مستحق عذاب باشه، کسی مستحق مجازات باشه. همون خدای رحم. بعضی خیال میکنن خدا فقط رحمانه، بعضی خیال میکنن اسلام فقط اسلام رحمانی است، هی تو بوق میکنن اسلام رحمانی، برای که کارای خودشون توجیه کنن، نه برای که دشمنی از دست رفته و کمرنگ شده شون با آمریکا رو توجیه کنن، هی اسلام رحمانی، اسلام رحمانی. اصلا چند سال پیش مسئولین بلندپایه مملکتی هی اسلام رحمانی، یه کم برم آقا فرمود آقا این غلطه، اما به گوش رو نرفت. اسلام خدا، خدا اسلام رو فرستاده، اسلام دین اون خداست، خدایی که ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه. فقط اسلام رحمانی، بعدم معلومه که تو اسلام رحمانی مذاکره هست، بگو بخند هست، خوشوبش هست، بعدم سرمایه مملکت رو بده بره. اینا این غلط. خب نفس انسانی تجلی بارز خدای تبارک الله است. برای همین گفتن که من عرف نفسه عرف ربه، برای همینه که بهترین راه خداشناسی شناخت نفسه، هیچی از این بهتر نیست. خب این باید وقتی که می شود از طریق نفس خدا را شناخت، باید وقتی به نفس نگاه میکنی صفات الهی درش ببینی هست، توانایی ها، این توانایی ها. حالا نفس وقتی رفت طرف بدی ها میشه بدترین بدها، وقتی رفت طرف خوبی ها میشه بهترین خوبی ها، دیگه از اون بهتر نیست. به این خدا به ما داده. خب از چیزایی که دیروز فریضا عرض کردیم در مورد نفس این بود که نفس مدبره و این هنرهایی که جسم داره اعضا دارن مال نفس، مال جسم نیست. این بینایی مال نفسه، مال چشم نیست، دیدن مال چشمه، دیدن یه جور بیشتر نیست. بینایی است که ما 24 جورشو گفتیم، اینا مال نفسه. خب نفس کارش، نفس یا قلب کارش تفقهه. تفقه یعنی چی؟ یعنی خوب فهمیدن، فهم عمیق. مغزم یه محاسباتی داره، یه چیزایی به ذهنش میاد، اما تفقه کار مغز نیست. تفقه که قرآن میفرماید این کار مغز نیست، این کار چیه؟ این کار نفسه، کار قلبه، کار دله. وقتی که نفس اهل تفقه، فهم خوب نبود، یعنی وقتی انسان دقت نداشت در نفس خودش، چشم و گوش هم بینایی به شنواییشون از دست میره. بینایی به شنوایی ها، نه دیدن و شنیدن، همون چیزی که روز قبل صحبت شد. ببینید آیه قرآن چی میفرماد در سوره مبارکه اعراف آیه 170 میفرماد بلقد درعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، ما برای جهنم آدمای زیاد خلق کردیم. این همون خدای ارحم الرحیمینا، برای جهنم آدم خلق شده، اینا باید برن اونجا که جهنم گر بگیره. اینا کیان؟ لهم قلوب لا یفقهون بها، اینها دلهایی دارن که باش تفقه نمی کنن، به نفسشون رجوع ندارند، با نفسشون خوبی بدیانیم، هر چی چشمشون میبینه همین میگن درست، عقلشون تو چشمشونه، هر چی گوششون میشنوه میگن همین درسته. این ماهواره ها دارن دائم وزوز میکنن، پیام رسان ها دارن کانال ها دارن وزوز میکنن، رسانه های خارجی دارن وزوز میکنن، هر چی میشنوه میگه درست. دیگه یه ارزیابی بکنه، یه رجوع به نفسش بکنه، محاسبه بکنه. نفسه که غلط و درست شنیده رو تشخیص میده، غلط و درست دیده رو تشخیص میده، یه مراجعه به اون بکنه. نه، وقتی که تفقه نمیکنه، مراجعه به نفسش نمیکنه، اون وقت چی میشه؟ از چشمش دیگه توقع بینایی و بصیرت نیست، از چشمش فقط توقع این است که نوری رو که به چشمش میرسه منعکس میکنه، اون تصویر رو بده بیرون. همین، همین. وقت این آدم تصویری که از علی داره با تصویر از ابن ملجم یکیه، چون چشم همینو میبینه دیگه. یه آدم یک متر و نیم، یک متر و شصت، هفتاد، هشتاد، تصویرش میاد میفته تو چشم در فاصله خاصی، همینه با اون لباس مخصوص. با این آدم تصویرش از علی و ابن ملجم یکی، تصویرش از حسین و یزید یکیه دیگه. اینه که بعدن میگن که خب امام حسین حالا میتونست جنگ نکنه، اگه امام حسین جنگ نمیکرد چی میشد؟ اینم تا اینه میشنوه میگه راست میگه، خب چرا امام حسین جنگ کرد؟ خوب بصیرتت کجا رفت؟ لهم قلوب لا یفقهون بها. امام حسین اگه این کارا نمیکرد که اسلامی نمیموند، که چیزی از انسانیت نمیموند. اینا رو دیگه نمیفهمه، درست شد؟ پس اگر تفقه دل تعطیل شد، رجوع به نفس و توجه به این مسئله تعطیل شد، چشم بصیرت ازش نمیاد، چشم فقط یک تصویر میبینه. لهم و لهم اعینون لا یبصرون بها، چشم دارن ولی نمیبینند. قرآن نمیخواد بگه که اینا این دستمال کاغذ رو نمیبینن، این میکروفون نمیبینن، خواهد بگه بصیرت ندارن. و لهم آذانون لا یسمعون بها، گوش دارند اما شنوایی ندارن، حرف درست رو نمیفهمن، حقیقت به گوششون نمیرسه. برای چی؟ برای که لهم قلوبون لا یفقهون بها، تفقه در دل ندارن، مراجعه به نفس ندارن. اعضا همونطور در این آدم کار میکنن که در حیوانات. برای همین است بعدش قرآن میفرد ببین فحش نمیده قرآن ها. بعضی خیلی میکنن قرآن فحش میده، قرآن بگه بیان واقع میکنه. بعدش میفرد اولئک کالانعام، اینا مثل چهارپا هست. حالا به اینا که اهل بصیرت نیستن، گوششون به وزوز خارجی هاست، هرچی اونا میگن تکرار میکن. اگه بگی شما حیوانید ناراحت میشن، ما قرآن گفته شما مثل چهارپا هستید. اولئک کالانعام، بعدم میفرماد بهشون احترام کردیم گفتیم شما مثل چهارپا هستید، بل هم ازل، برای که حیوان درش اون دل نیست برای تفقه، اما این انسان درش دل هست برای تفقه، اما تفقه نمی کنه. چشمش میاد پایین در حد چشم حیوان، گوشش میاد پایین در حد گوش حیوان. وقتی هم که انسان افتاد رو دنده بدکاری، بدعملی، نفسش شد نفس اماره، به یه جاهایی میرسه عجیب غریب، دیگه کم کم کار به جای میرسه که دیگه نفس اون کاراییشو از دست میده، کاراییش از دست میده. یه کاردی وقتی داشته باشی ازش استفاده نکنه، همش افتاده باشه یه جایی که آب و مواد دیگه هست، زنگی میزنه فردا دیگه بخوایم استفاده کنی نمیتونی. بعضی چیزا اینطوری دیگه، نفس قلب اینطوریست، ازش درست استفاده کن قلب زنگ میزنه، زنگار، زیق، رین، اینا زنگاره. زنگار میگه دیگه اصلا حرف گوش نمیده. بعد میگن شد قسی القلب. قسی القلب یعنی کسی که اصلا حرفی تو دلش وارد نمیشه، مثل سنگ، بلکه بدتر از سنگ. باز بدتر از سنگش هم خدا میگه. حالا یه نمونهش ببینید، گاهی آدم یه نفر اینطوری میشه، یک آدم، گاهی یه قومی اینطوری میشن، چون فرق نمی کنه. توی قوم وقتی همشون همونجور عمل کردن، تفقه نداشتن، به دلشون مراجعه نکردن، فقط شنیده ها دیده هاشون رو ملاک قرار دادن، یه قوم هم ممکنه، یه ملت هم ممکنه اونطور بشه. گاهی چهار تا هم توشون استثنا میشن. بنی اسرائیل اینطوری بودن. بنی اسرائیل یه زمانی در بنی اسرائیل یه آقازاده یه آدم کشت. حالا آقا بود یا آقازاده بود، حالا نمیدونم سوابقشو، وزارت آموزش پرورش داشت، وزارت علوم داشت، مشاور اقتصادی تو مملکت بود، برای شهرداری بهش التماس میکردند و آدم کشم شد، یا نه فقط یک آقا داده بود یا آدم کشت. آدم کشت، برد انداخت سر راه آدمای خوب، سر راه یکی از اثبات انداخت. بعد اینطوری شد دیدن اه، مردم آمدن دیدن بله این آقا از اینجا رد میشد، اینم افتاد کشته، این گرفتنش رو بردن. قاتل خلاص شد، جوم ساخته شد، تبلیغاتم شد که بله قاتل اون نیکیه. بازم خوب بود، باز مقتول رو جنایتکار جلوه ندادن. تو عصر ما گویا مقتول هم جنایتکار جلوه میدن، چون مقتول رفته دیگه، دیگه میگن این جاسوس بوده، نمیدونم پرستو بوده، چی بوده، نمیگن که بابا این یه عمر چطوری عمل کرده که حالا دستش به قتل باز شده. حالا اونجا اینطوری بود دیگه، جنازه رو انداختن، قتل اون شخص رو انداختن به گردن این بنده خدا که از خوبان بود، از اثبات بود و نزدیک بود اعدامش کنه. اومدن پلوی پیغمبر که تو بیا تکلیف تعیین کن، این کشته بود، اونم که انکار میکرد. پیغمبر فرمود که بذارید ببینم خدا چی میکرد. حکم از نایه خدا آمد که پیغمبر ما بگو اینا یه گاوی بکشند، یه عضوی از اون گاو رو که میگن دمش بود، دم اون گاو رو بزنن به این جنازه، به این مرده، این زنده میشه، خودش میگه کی منو کشت، مسئله حل میشه دیگه. پیغمبرشون بهشون گفت که ان الله یامرکم ان تذبحوا بقره، خدا بهتون میگه گاو بکشید. اینا گفتن ما از تو خواستیم که تو قضاوت کنی که این قاتل کیه، تو میگه خدا گفته گاو بکشید، ما رو مسخره میکنی؟ پیغمبر فرمود اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین. اونا که مسخره میکنن به جای حرف منطقی، اونا جاهلن، نادانن، من پناه میبرم به خدا از اینکه نادان باشم. خب گفتن حالا چه گاوی بکشیم؟ گفت یه گاوی بکش. پیغمبر این را از ناحیه خدا میگفت بشون، گفت که یه گاوی بکشید، نه خیلی پیر باشه نه خیلی جوان، لا فاردون ولا بک اوانون بین ذالک فف علومات و عمر، یه چیز میانه، نه جوان نه پیر، این کارو بکنید. بهشون گفت فف علومات و عمر، یعنی بهشون مشتاق گفت این کارو بکنید، به خدا در نیفتید، نصیحتشون هم کرد. خب باز اینا رفتن تو فکر، گفتن که خب این گاوی که میگی ما لونها، بهانه های بنی اسرائیلی که میگن این اصا ما لونها چه رنگیه؟ خب به قول جوانا لام هست با یه گاو بکشید دیگه، چه مرگتون؟ اگر یه گاو، هر گاوی میکشتن، این مصیبت براشون پیش نمیومد، چون خدا که نمیخواد، اون گاو که نمیخواد زنده کنه مرده رو، خدا اراده کرده. اینا امتحان بشره، امتحان این نفس انسانه، خدا میخواد زنده کنه، گاو هم احتیاج نبود، چون خدا میخواست اینا رو امتحان کنه، بردشون به این سمت. یه گاو بکشید، گفتن ما لونها. باز دوباره بالاخره خدا به پیغمبرش گفت بهشون بگو که صفرا و فاقع اللونها تسر الناظرین، بگو یه گاو زردیست، زرد خوش رنگیست که آدم نگاش میکنه خوشش میاد، همینو بکشید. باز دوباره اینا رفتن انجمن کردن و جلسه گرفتن و گفتن که آخه نمیشه این کار. بعد اومدن یک شبهه بزرگی دادن، گفتن ان البقره تشابه علینا، یعنی گفتن اصلا این که گاو چه باشه برای ما محل شبهه است که یک گاو بیاد این کارو بکنه و زنده کنه. پیغمبر بهشون گفت بابا بهانه نگیرید، گاو نیست که زنده میکنه، خدا زنده میکنه این مسیر رو. خلاصه گفتن حالا برو باز دوباره یه سوال دیگری بکن. یه سوال دیگری کردن، جوابش اومد، گفتن خیلی خوب الان دیگه معلوم شد. یعنی هی دایره تنگ شد، اول بود هر گاوی، بعد شد گاوی که نه جوان باشه نه پیر، دایره تنگتر شد. بعد رنگش سوال کردن، در رنگش هم اطلاق بود، هر گاوی هر رنگی چیز میکردن قبول، اینم محدود شد، شد یک زرد خوش رنگ، همینطور هی محدود شد تا دیگه یکی بیشتر، یک گاو بیشتر از اون نمونه نبود. وقتی اینا قبول کردن رفتن دیدن یک گاو هست، اون یک گاو رو عمال یه جوانی بود، میدونی چه قیمتی براش گذاشت؟ گفت که میفروشم اما پوست این گاو رو پر طلا کنید این قیمتش. اینا زدن تو سرشون، چه خاک بر سر ما شد، ما میتونیم تو با یک صدم این یه گاو بکشیم. بله مجبور بودن دیگه، مجبور شدن قبول کنن. این که در طول این مذاکرات نفسشون حق رو نپذیرفت، حق از نای خدا توسط پیغمبر نپذیرفت، هی بهانه گرفتن کارشون بینجا رسید. خب بعد رفتن دیدن یه جوانی هست همچین گاوی داره، این قیمت روش گذاشته. حالا اون قیمتی که اون جوان گذاشته بود، اونم خودش داستان داره بود کنار این. اون این بود که یه وقتی برای پدرش خدمتی کرده بود، رفته بود چیزی آورده بود، پدرش خواب بود بیدارش نکرده بود، تا اون بیدار شد بعد پدر بیدار شد دعا کرد در حقش، این گوساله هم بهش داد، گفت این گوساله مال تو، به خاطری که به خاطر مراعات پدر از یک تجارتی افتاده بود، این گوساله هم بهش داد، اون که حقش اینطوری خدا بهش داد. اما اینا گوساله رو گرفتند ولی با این بدبختی، به خاطر نفس خودش. بعد رفتن گوساله رو کشتن و دم گاو رو دادن به جنازه اون کسی که کشته شده بود. این کسی کشته شده بود پسر عموی قاتل بود، پسر عمو خودش کشته بود، زنش نبود ها، من از اینا خبر ندارم، زنش تو حموم اینا نبود، این پسر عموش بود، پسر عموش کشته بود، زدن این دم گاو رو بهش، زنده شد، زنده شد، گفت من پسر عموم کشت، پسر عموش هم واقعا آقازاده بود، جز اشراف اینا بود هیچی. حالا برای اینکه پسر عمو رو مجازات کنن سختشون بود، سختشون بهانه می آوردن، ولی بالاخره مجبور شدن. اما اینکه سختشون بود، قرآن بود دیگه، اینکه سختشون بود هی بهانه گرفتن بهانه گرفتن، تا اینکه دلهاشون تیره و تار شد، قسی القلب شدن. ببینیم خدا دلهای اینا رو چطور توصیف میکنه. اگه همون اول گاو رو گرفته بودن و ذبحش میکردن، هم مشکلشون حل میشد به قیمت کم، هم به این روز نمیافتادن. خداوند فقل نضربوه به بعضها، یه تیکه از این گاو رو که همون دمش بود بزنید بهم، کذالک یحیی الله الموت، اینطوری خدا زنده میکنه. این بیچاره خیال میکردن که یعنی گاو زنده میکنه، خدا زنده میکنه. با آیاتش به شما نشون میده لعلکم تعقلون، تعقلونم تعقل قلبی است، مقصود عقلتون دلتون نفستون به کار بیفته، ملاحظه کنید. بعد که این کارو نکردم، حالا خدا اینطوری توصیفشون میکنه، ثم قست قلوبكم، اما دلهاتون قسی شد، سیاه شد، تیره شد، من بعد ذلک. حالا دلاتون الان مثل چی میمونه؟ فهیه کل حجاره، دلاتون مثل سنگ، خدا بهشون که دلاتون مثل سنگ میفهمد، او اشد قسوه، سنگ چیه؟ دلای شما از سنگم سخت داره، حرف خداست. بعد توضیح میده خدا که چرا دلهای شما از سنگ سخت داره، میفرماید به ان من الحجارت لما يتفجر منه الانهار، برید تو کوها نگاه کنید، چشم سارا رو ببینید، چشم سارا از دل سنگا بیرون میاد. میفرماید سنگهایی هست که میشکافه از دل اینا نهر و چشمه میاد بیرون، دل شما از اینا سخت تره، باز نشد برای پذیرش حق، این سنگا باز شد برای بیرون دادن آب، آب به این لطافت از درون سنگ به این خشونت در اومد. اما حق شما دلتون باز نشد، حق رو در دلتون جا بدید، دل شما از سنگم سخت‌تره. و ان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار و ان منها لما یشقق و فیخرج منه الماء، بعضی سنگا هستن که میرن کنار آب از زیرشون میاد، از کنارشون میاد، بعضی سنگا خودشون پاره پاره میشن از دلشون آب میاد بیرون. شما چیکار کردید؟ شما با حقیقت چیکار کردید؟ و ان منها لما یهبط من خشیت الله، بعضی سنگا هستن که از خشیت خدا فرود میافتن، صاعقه میاد، طوفانی میاد، چیزی میاد که به امر خداست که سنگ یه ساقه بهش میخوره میشکنه میفته پایین، یه طوفان میندازش پایین. اینا خشیت خداست دیگه، چون اینا از خودشون که ندارن، اینا عوامل پروردگار هستن. خب سنگ ها اینطورن، شما چی هستین؟ و ما الله به غافل اما تعملون، خدا از کارهای شما غافل نیست. چرا غافل نیست؟ برای که نفس شما نفخه الهی بود، برداشتید بردیدش به ناکجا آباد. خیال کردید خدا متوجه این قضایا نیست؟ خدا از نفس شما به شما نزدیک تره. نحن اقرب الیه من حبل الورید. ولی قصد قلوبکم، دلهاتون قصی شد. خب دل این ظرفیت داره که گاهی حرف پیغمبر و حرف خدا رو نمیشنوه، این میبینه. بابا به وضوح دیدی دیگه، دیدی که گاو رو ذبح کردن، دم گاو رو زدن به این مقتول، بیدار شد از مرگ، بلند شد، زنده شد، حرف زد، بازم ایمان نمیاره، قبول نمیکنه. این نفس انسان. یه وقت هم نفس ایمان میاره، اینقدر ظرفیت پیدا میکنه، ظرفیت پیدا، یه چیزایی رو در دلش جا میده. حالا ایمان به خدا خودش از بزرگترین چیزاست در دل مؤمن. دلی که درش ایمان بود بزرگترین دل هاست. امیر المؤمنین علیه السلام می فرماید ان هذه القلوب اوعیه فخیرها اوعاها، می فرماید دلهای شما مردم ظرفه، بهترین ظرف اونه که گنجایشش بیشتر باشه. چقدر دلت گنجایش داره، چقدر شرح صدر داری، سینت چقدر فراخه، چه چیزایی رو تو اون جا میدی، نسبت به چه چیزایی عکس العمل انجام میدی. هر کس بتونه فضائل و ایمان و تقوا و یقین و صبر و حلم و در خودش جا، این دلش خیلی بزرگه، یعنی این نفسش خیلی خیلی کار کشته است. ببینید حالا برادران یوسف و یوسف چیکار کردن، چیکار کردن؟ این که پنهانی هر جور میشد یه عقده خالی میکردن، کتکی بهش میزدن، بعد بردنش به هوای گردش، انداختن تو چاه، بعدم شرایط جور شد از چاه دردن فروختنش، یعنی بدترین دشمنی ها رو باش کردن. بعدم رفتن به پدرش دروغ گفتن، گفتن که و جا و عباه مشاه یبکون، با گریه اومدن پرو پدرشون حضرت یعقوب، گفتن که یا ابانا بابا حرف ما رو قبول نداری دیگه، انا ذهبنا نستبق و ترکنا یوسف عند متانا فاکله ذئب، گرگ خوردش. هم پدر رو ناراحت کردن، هم یوسف رو ناراحت کردن. بعد که کار به اونجای رسید که به اراده خدای تبارک و تعالی در سرزمین مصر در برابر یوسف حاضر شدند، چه اتفاقات افتاد؟ حضرت یوسف برادرش بنیامین رو نگه داشت، اون جام رو گذاشت تو ظرف اونو، بالاخره یک صورت دزدی درست شد. حضرت یوسف بهشون گفت که شما این کارا رو کردید، این برادرتون جام تو ظرفش پیدا شده. میدونی برگشتن چی گفتن؟ گفتن که قالو ان یسرق فقط سرق اخون له، اگه این دزدی میکنه چیز عجیبی نیست، این برادرش هم دزد بود. ببین آدم به کجا میرسه، ان یسرق اگر این دزدی میکنه، اینا یعنی آقا اینا روششون هستن، اینا سیرشون، فقط سرق اخون له، یه برادر داشت اونم دزد بود، فقط سرق اخون له من قبل. خب یوسف اینا رو میشنوه، الان قدرت هم داره، هر کدوم از اینا چند تیکه بکنه خوبه، نمیتونست؟ تازه اطرافی هم میگفتن تو به حساب اینا برس، اینا چی اینا رو تحمل میکنی؟ فأسرها یوسف و فی نفسه، نفس رو ببین، یوسف اینا رو در نفس خودش پنهان کرد. ولم یبده ها لهم، به روشون نیاورد، خائن ها، نامرد ها، بیشرف ها، اینا همه چیزاییست که من و شما به ذهنمون که بینا بگیم خجالت نمیکشید، حالا اون کارا رو با من کردید، حالا میگید که من دزدی هم کردم. فاثرها یوسف فی نفسه ولم یبد حالم، پنهان کرد، هیچ آشکار نکرد اینا رو، فقط میدونید بهشون چی گفت، قال انتم شر مکانم، شما بد آدمایی هستید. چون اگه اینم نمیگفت اونا خیال میکردن دیگه خیلی کارا خوبی کردن، آدم خوبی هستن، اینو باید میگفتشون، انتم شر مکانم، بد آدمایی هستید، والله اعلم به ما تصفون، خدا بهتر میدونه شما چی دارید میگید. این نفسی است که رشد کرده در مسیر مثبت، شرح صدر. این نفس وقتی اینطور شد خدا هدایت میکنه، بقیه چی دارم میتونه، بقیه چی دارم میتونه. و من یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام، نفسش تسلیم پروردگار میشه، یشرح صدره للاسلام یعنی دلش برای پذیرفتن اسلام باز میشه، اسلام یعنی تسلیم احکام الهی بودن، تسلیم خدا بودن دیگه، اصلا مشکل نداره چی بشه. خدا میخواد یوسف رو از اونجا بیاره بندازش تو چاه، بعد بیاره به اون مقام برسونش. همه این سختی ها رو تا اون زندانش یوسف میپذیره، این شرح صد بره، خدا سینهش رو گشاد کرده. زلیخا با اون کارا رو باش میکنه، این چیکار کرد باش، چقدر عفو گذاشت کرد. اون کسانی که در قصر زلیخا بودن همه که یک خدمت کوچیک بهش کردن، تا اون آخر حساب همشون رو داشت. بعدم که با این برادر اینطور عمل کرد، و شما با برادرتون چه کردید، بعدم که بخشیدشون گفتن حالا تو میخوای با ما چی کار کنی، گفت برادر با برادر چی میکنی جز بخشش. این دیگه اینا رو بروز، این نفس وارسته است، این قدرت نفسه، قدرت نفسه، خدا این قدرت به نفس داده. همینطور که خدا خودش این همه گناه از ما میبینه، این همه بدی از ما میبینه، هی در مقابلش نعمت میده. نفس انسان نمیتونه همین باشه. چقدر خدای به ما نعمت دادی، کم من نعمت اولیتنی ها، چقدر به من نعمت دادی، کم مکروه دفعته، چقدر بدی را از من دور کردی، کم من فادح من البلاء اقلته، چقدر مصیبت ها رو از من دفع کردی. خدای من کم من ذنب از نبتو، من چقدر گناه کردم، کم من خطیعت اخطأتو، من چقدر خطا کردم، چقدر اشتباه کردن. اینا رو بذاره کنار هم، چرا خدای چرا این کار رو میکنی، ارحم الراحمین دیگه، ارحم الراحمین. نفسی که مهذب شد این صفات درش ایجاد میشه، این صفات درش. حالا دیگه وقت من گذشت، حرفای دیگه نمیتونم بزنم. حالا یه داستان یادم اومد، شاید اینو قبلا هم گفتم اما این لطافت داره بگم. گفتن که وقتی آقا مقام معظم رهبری رفته بودن کرمانشاه در اون سفر، یه جایی توی یکی از این رستم گفته بودن یه فلان کسی هست به این نام، این نام یه وقتی فرمانده پاسگاه ژاندارمری بود اینجا، ندیدمش، همه می اومدن دیدن آقا، ندیدمش، کجاست برید بیارش. رفتن تحقیق کردن گفتن آقا این بازنشسته شده رفته یه جای دیگر. خلاص رفتن پیداش کردن، گفتن تا دید که محافظین آقا و اینا فهمید ترسید، شروع کرد به ناله و زاری گره. گفتن بیا آقا میخواد ببینیم، گفت نه من نمیام، هر چی خواستن ببرنش به زور گفت نه نمیام، میترسید من. خلاصه به زور بردنش، به زور بردنش. و بعد بردن تو حیات و آقا گفتن آقا بردنش تو حیات، اما نمیخواد بیاد، نمیخواد بیاد. به زور آوردنش، آوردنش و آقا شروع کرد باش احوال پرسی کردن و ملاتفت کردن و جویای حال خودش، خانوادش، بچه هاش، چی کار میکنی، کجا هستی. خلاصه بعد وقت همون رو گفتم بیا برو، گفت نمیرم. کجا برم؟ گفت من فکر میکردم میام اینجا پدرم و درم پوستم رو میکنن، پوستم رو میکنن توش پای کاه میکنن، حالا اومدم اینجا این بس کجا برم؟ گفت نمیرم. خلاصه حالا هم به زور بردنش. بعد بهش گفتن که خب چی شد که تو نه به اون نیومدنت نه به این نرفتنت؟ شروع کرد تعریف کرد، گفت که ایشون زندانه ما بود اینجا، ما مواظبش بودیم جایی نره، من خیلی بهش زخمی گرفتم. از جمله سختی هایی که بهش میگرفتم این بود که میزدم تو صورتش، میزدم تو دهنش، به مادرش زهرا فحش میدادم. گفت میزدم به مادرش زهرا فحش میدادم. امروز روز آخر این مجلسه، هم باید با این مجلس وداع کنیم، هم با ماه مبارک وداع کنیم، هم میخوام یه جوری روزه ودا بخونم، هم میخوام ذکری از فاطمه زهرا کرده باشم. 1400 سال گذشته، حالا ببین جهل چقدر ادامه داره. این آقا رو میگفت میزدم تو گوشش و فحش به مادرش میداد. حالا این انشالله جاهل بوده، نمیگیم از نسل کی بوده، اما با فاطمه زهرا چی کار کردن؟ بدتر از این فحش ها رو دادن، بدتر از این کتکایی که به پسرش دادن به خودش دادن. گفت با غلاف شمشیر زدم به پهلوی زهرا، با غلاف شمشیر به هر استخوانی بزنه میشکنه. گفتیم هیزم بیارید میخوام خانه رو آتش بزنم. گفتن خانه رو میخوای آتش بزنی؟ تو میدونی تو این خانه کی هست؟ این خانه وحیه، تو این خانه فاطمه هست. گفت وحین باشه، هر کی میخواد باشه. خانه رو آتش زدن، پلو رو شکستن، صورت رو سیلی زدن. جرأت میخواد این حرفا رو ما مبارک گفتن، امام زمان علیه السلام میشنوه اینا رو، ما چقدر عذرخواهی این حرفا رو تکرار کنیم. بله کردن دیگه این کارا رو. اینقدر ظلم و جور و جنایت که آخرش وصیت کرد گفت علی جان قسلنی باللیل، شبانه منو غسل بده، دفنی باللیل شب دفنم کن، کفنی باللیل شب کفن کن. علی جان نمیخوام هر کسی بیاد بر جنازه من نماز بخونه. خب بالاخره علی به وصیت عمل کرد، شبانه این کارا رو کردن، ولی بالاخره غسل دادن، کفن کردن. اما کربلا چه کردند؟ کربلا چه کردند؟ این تعبیر بلا غسل ولا کفنی مال سید الشهدا، بدون غسل و کفن چه وضع ایران داختند؟ حالا هر جنایتی کردند در کربلا کردند بماند. ابی عبدالله علیه السلام هر کس اومد اجازه گرفت برای میدان فرستاد میدان، یه وقتی که کسی نبود، اومد گوشه میدان وایساد، صدا میزد، یکی یکی صدا میزد، یا زهیر، یا بریر، یا حبیب، هی یکی یکی اصحاب صدا میزد. بعد میفرمود میدونم که صدای منو نمیشنوید، چطور بشنوید صدا رو در حالی که بین سرها و بدنهاتون فاصله افتاده؟ اینا رو گفت. بعدم رفت به طرف خیمه ها برای وداع با اهل بیت، برای وداع با اهل بیت. بی بی زینب هم باید مواظب بچه ها باشه، هم مواظب دل آتش گرفته خودش باشه. چه دلی داره زینب؟ حالا بزرگترین شریفترین انسان روی زمین، فرزند پدر و مادرش، اونی که با هم بزرگ شدن، ولی یه خدا اومده خداحافظی، میخواد بره به سمت مرگ. خداحافظی سفر نیست که، خداحافظی به سمت میدانه، به سمت مرگه. یه چیزهایی به هم گفتند، یه حرفهایی رد بدل شد، خدا میدونه در پس اون پرده که جبرئیل به داخلش راه نداشت، بین حسین و زینب چه گذاشت. اینا وداعشون کردن، اما بچه ها هم بودن ها، بچه ها هم اومده بودن، بعضی هاشون میرفتن بقل عبی عبدالله، بعضی هاشون میرفتن سراغ اسب، به اسب توصیه میکردن، ای اسب پدر ما مراقب پدر ما باش. این وداع جانسوز تمام شد، ملائک در عرش خدا به لرزه در اومدن از این وداع. ابی عبدالله رفت میدان، دو سه بار رفت، زینب از دور نگاه میکرد، اما خب کجا پیدا کنه حسین، نشانه حسین کجا بود؟ نگاه میکرد هر جا میدید تیرها بیشتر به اون سمت، هر جا نیزه ها بیشتر به اون سمت میره، هر جا سنگا بیشتر به اون سمت میره، میفهمید برادرش حسین اونجاست. حسین میرفت میدان، بر میگشت برای تسلی دل خواهر و اهل حرم و برای اینکه اعلام کنه که من زنده هستم و برای اینکه شعارشو بده، برمیگشت طرف خیمه میگفت لا حول ولا قوت الا بالله. یه علامتم بود، یعنی خواهرم هنوز من زنده هستم ها. زینبم دلش خوش بود به اینا. یه چند بار حسین رفت میدان، اما یه وقتی دیدن دیگه بر نگشت، یه وقتی دیدن دیگه اسب ابی عبدالله بدون سوار برگشت با حالت آشفته، زینه هم باجیده، اومد طرف خیمه همهمه کنان، اهل حرم بیرون ریختن اومدن طرف اسب، هر کسی با اسب یه چیزی میگفت، یه زبان حالی داشت. یه طفلی هم اومده بود ساق اسب رو گرفته بود، باش صحبت میکرد، میگفت یا جواد عبی، ای اسب بدرم، هل سقی عبی ام قتل از شانا. گفت پدرم وقتی رفت میدان تشنه بود، آیا آبش داره؟ یا با لب تشنه چهید شد؟ صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوة، علی لعنت الله علی القوم الظالمین، و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. امروز جلسه آخر این برنامه ما هست چند جمله دعا کنیم و از خدا بخوایم که به عنوان ارحم الراحمین با اسم ارحم الراحمینش به ما نظر بفرماید که اوضاعمون خیلی خرابه، خیلی خراب. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم به محمد و اهل بیته و بالحسین و زینب یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. پروردگارا از این مجلس، از این دلهای هواخواه خودت، از این زبانهای روزدار سلام و صلوات و مراتب ارادت ما رو به پیشگاه مولامون حضرت ولی عصر ابلاغ بفرما. وجود شریفش از جمیع بلایا حفظ بفرما. فرج مبارکش نزدیک بفرما. دل مبارک و نورانیش از هم و غم و کرب و حزن و قصه خالی بفرما. ما را از یاران و خواستان حضرتش قرار بده. اسلام و مسلمانان نصرت عنایت بفرما. کفار، مشرکین، منافقین، امریکای جنایتکار، اسرائیل آدمکش، اروپای خائن، فریبکار، حیله‌گر، کشورهای وابسته به استکبار در منطقه و گروهای تکفیری به لطف و کرمت، به قهاریتت قلع و قمع بفرما. امام امت شهدا سر سفره اهل بیت متنعم بفرما. رهبرمون سلامتی، طول عمر، عزت، شادابی، نشاط، نفوذ کلمه روز افزون، مرحمت بفرما. گرفتارا، بیچاره ها، درمانده ها، محرومین، مستضعفین، خانواده های شهدا، خانواده های جانبازان، خانواده های آزادگان، خانواده های ایثارگران، ایثارگران، آزادگان، جانبازان، رزمندگان، خدایا همشون رو به لطف و کرمت به بهترین شکل دستگیری بفرما. فرزندان ما، جوانان ما، اسباب فکر و فهم و فرهنگ متعالی دینی، اسباب اشتغال، اسباب ازدواج، اسباب تحصیل، اسباب رتق و فتق امور و حل مشکلاتشون فراهم بفرما. گناهان ما ببخش و بیامرز. پدران و مادرانمون ببخش و بیامرز. فرزندانمون رو تا قیامت شیعیان ناب علی و زهرا قرار بده. پروردگارا دست هایی که در این ماه شب روز به سوی تو بلند شده است با برآوردن حاجاتشون به خیر، خدایا خالی بر مگردان. توفیق طاعت و بندگی به ما عنایت بفرما. دعاهایی که اهل مجلس ما، شیعیان اهل بیت، مسلمانان می‌فرمایند به بهترین شکل، در بهترین صورت اجابت بفرما. حسن عاقبت به همه ما مرحمت بفرما. اونهایی که به گردن ما حق دارند، هر نوع خدمتی به ما کردند، خدایا ما رو از انجام خدمت متقابل و دادن پاداش به اونها و از پاداش خودت محروم مفرما. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. Oh.